مدیر مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون آنفولانزا هشدار داده که با آغاز فصل سرد این بیماری شایع میتونه افراد پرخطر مثل کودکان، سالمندان و بیماران مبتلا به بیماری های زمینه رو تهدید بکنه. حالا بهترین زمان تزریق که شهریور و مهر ماه تا پیش از شروع شیوع باید ایمنی ایجاد بشه. واکسن ایمنی و موثره میتونه شدت بیماری و نیاز به بستری رو کم بکنه. حالا نمیگیم که قطعا از بین میبردش، ولی خب شدت بیماری رو کم میکنه. اما گفتن حتی بعد از تزریق واکسن هم باز رعایت بهداشت فردی، شستن دستا، استفاده از ماسک، حالا به ویژه در جاهایی که شلوغه، رعایت فاصله و آداب تنفسی ضروریه. این از این. خبر بعدی رو میخوام راجع به انسولین براتون بگم. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته که هیچ کمبودی در تامین انسولین وجود نداره، تولید داخل به اندازه کافی انجام شده. آره واقعا. و انسولین خارجی هم به طور کامل در دسترسه. آنچه که گفتن مامان کمبود مطرح میشه صرفا مربوط به یک نوع خاص وارداتیه که حالا گفتم در حال برنامه‌ریزی برای اون هستیم و بیماران دیابتی میتونن داروی مورد نیاز خودشون رو از داروخانه تهیه بکنن. از کیفیت تولیدات داخلی که مطابق استانداردهای بین المللی هم هست خیالشون راحت میشه.
چقدر عالی.
این از اینها بریم به سراغ خبر جالب. نتایج یک مطالعه تازه نشون داده که انگور میتونه در کنار مشهورترین ابرغذاها قرار بگیره. خیلی خبر جالبی.
آره؟
انگور واقعا فکرش آدم نمیکنه که اینقدر خواص داشته باشه. ولی این خبر رو به نقل از دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت دارم براتون میخونم. این میوه بیشتر از 1600 ترکیب مفید از جمله آنتی اکسیدان ها رو داره که در کنار هم از سلول ها محافظت میکنن و بر فرایندهای حیاتی بدن اثر مثبت میذارن. حالا پژوهش ها گفته که انگور علاوه بر تقویت سلامت قلب و عروق، در بهبود توانایی های شناختی، تعادل باکتری های روده، محافظت از شبکیه و حتی تنظیم فعالیت ژن ها هم نقش داره. خیلی خیلی جذابه.
بله.
و فکر میکنم که حالا میتونیم یه جور ویژه‌ای به انگور نگاه بکنیم. در
من که همیشه یه جور ویژه‌ای بهش نگاه میکردم.
واقعا میوه خوشمزه. حالا انواع مختلفی هم داره، با توجه به سلیقه ها میشه ازش استفاده کرد. من فرصت دارم یه خبر.
بله بله حتما.
خب یه مطالعه جدید انجام شده که توی اون نشون داده شده غذاهای پرچرب ممکنه که در بروز آسم نوتروفیلی در کودکان نقش داشته باشن. این آسم حالا چه جور آسمیه؟ یه آسم غیر آلرژیکه که درمانش حالا دشوارتر متاسفانه و میتونه علائم شدیدی ایجاد بکنه. محققا گفتن چربی‌های اشباع شده موجود در گوشت‌های پرچرب و البته باز می‌بینیم که ردپای غذاهای فرآوری شده اینجا هم هست که میتونن با ایجاد واکنش‌های التهابی در ریه این مسئله رو ایجاد بیماری رو ایجاد بکنن. در حالی که اسید اولئیک که چربی‌های غیر اشباع اثرات ضد التهابی دارن و این یافته‌ها حتی در کودکانی که چاق نبودن هم دیده شده. این خیلی برای من عجیب بود. همیشه ما میگیم حالا بچه‌های چاق، بچه‌هایی که غذای فرآوری شده می‌خورن در معرض خطرن، ولی دیگه اینجا چاقی و لاغری مطرح نیست. و پژوهشگرا گفتن که تغییرات هدفمند در رژیم غذایی میتونه به پیشگیری و درمان این نوع آسم کمک بکنه. واقعا دیدیم که یه بار دیگه باز اهمیت کیفیت چربیه که داریم مصرف میکنیم تو رژیم غذایی بچه هامون داره باز مطرح میشه. و حالا هر جور که میتونیم سوسیس و کالباس خیلی خوشمزه است، بچه های منم خیلی دوست دارن، ولی باید هر طور که میتونیم تلاش کنیم حالا از انواع سالمترش، از انواع خونگیش استفاده کنیم. و یا اگر که میتونیم اصلا نخریم، اگر تو خونه نباشه شاید بچه هم کمتر میل و رغبت بهش داشته باشن.
خیلی متشکرم. بله خانم شهرامپور ممنون از شما. من فکر می‌کنم یه دونه دیگه خبر میتونیم داشته باشیم، ولی اجازه بدید پس در اینجا با شما. آره این فرصت داشته باشیم یه دونه خبر دیگه هم میتونیم داشته باشیم.
یه خبرم از قول رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده وزارت بهداشت بذارید.
بله عالی.
که راجع به رضایت سنجی از مادران پس از زایمان رو در واقع این خبر اعلام کردن. گفتن که در دستور کار قرار گرفته این کار. آقای دکتر جباری گفتن که تو این سامانه از مادران درباره رضایت از عامل زایمان، کادر درمان و حتی اینکه آیا این بیمارستان برای دفعات بعدی رو مادر توصیه میکنه یا نه این سوالات پرسیده میشه. گفتن نتایج این نظرسنجی در تصمیم گیری های ما اثرگذار خواهد بود و حتی بخشی از کارنامه پزشکان و ماماها بر اساس نظر مادران پرداخت میشه. حالا این طرح خیلی نمیگیم، نمیتونیم بگیم طرح خیلی 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 بزرگیه، ولی یه قدم مؤثری میتونه باشه برای اینکه حالا هم افزایش پاسخگویی کادر درمان رو شاهد باشیم، همین که ارتقای خدماتی که برای زایمان داده میشه یه کیفیت بهتری پیدا کنه، ارتقا پیدا بکنه. و البته که خب مادران باید مشارکت واقعی داشته باشن دیگه.
بله.
و اعتماد بکنن به اثر گذاشتن. انشاءالله که این قدم های کوچیک و مؤثر در نهایت ختم به اتفاقات بهتری بشه برای مادری که با هزاران استرس و نگرانی وارد بلوک زایمان میشه.
امیدوارم. خیلی ممنونم از شما خانم مریم شهرامپور با تازه های پزشکی. امیدوارم به زودی دوباره صداتون رو بشنویم.
روزتون بخیر آقا،
خدا نگهدارتون. یه بار دیگه عرض کنم که 30094 سامانه پیامکی مونه 22652465 و 22652466 هم شماره تلفنمون که میتونید زنگ بزنید و صداتون رو به ما برسونید تا ما با آقای دکتر مطرح بکنیم مسئله شما رو. امروز داریم در مورد غلظت خون صحبت میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی، فوق تخصص خون و آنکولوژی هستیم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. من اینو هی در فواصل مختلف برنامه عرض میکنم چون خیلی ها یه دفعه موج رادیویشون میاد روی 94 و رادیو تهران. خوش اومدید به کافه سلامت. خب آقای دکتر اگر اجازه بدید موضوع رو ادامه بدیم. خوشبختانه میگم حضور مخاطب هامون باعث میشه که ما مسیر رو از همون طریق پیدا بکنیم و بریم جلو. گفتن که آیا چاقی هم باعث غلظت خون هست و آیا کسانی که دارای غلظت خون هستند لزوماً دارای فشار خون هم هستند؟ آقای محمد نقی‌پور از شهر ری اینو پرسیدن.
بله سوال خوبی هستش. افرادی که چاق هستن ممکن هستش که به صورت کاذب غلظت خونشون بالاتر نشون بده، ولی به صورت واقعی ممکن هستش که همچین اتفاقی نیفته. در مورد رابطش با فشار خون نه الزاماً ارتباطی نداره. ممکن هستش که افرادی که در حقیقت غلظت خون بالاتری دارن فشار خون هم داشته باشن، ولی این به مفهوم ارتباط خاص با فشار خون نیستش. یعنی ممکنه فشار خونشون عادی باشه، ممکن هم هستش که افزایش پیدا کرده باشه، همونطوری که تو جمعیت عادی ما میتونیم این افزایش فشار خون رو ببینیم.
همونطوری که فشار خون میتونه بدون غلظت خون وجود داشته
بله،
باشه.
بله قطعا برعکسش هم هستش.
آقای دکتر من خودم میذارم جایی بعضیه که همین الان مواجه میشم با این تفاوت فشار خون و غلظت خون و من فکر میکردم خودم هم راستش که همچین بی ارتباط هم نباشن. فشار خون و غلظت خون چطوری با هم کاملا چه شکلی میشه اینا رو از هم تمیز داد؟
خب فشار خون در حقیقت به افزایش مقاومت عروقی گفته میشه و خب روش سنجشش هم با اندازه‌گیری کردن فشار خون هستش و ما میدونیم که فشار خون در هر سنی در حقیقت متفاوت ممکنه باشه و اگر از میزان استانداردش بالاتر باشه باعث این مسئله میشه. اما غلظت خون به مفهوم افزایش پیدا کردن گلوبول‌های قرمز هستش که باعث میشه که وقتی این افزایش در حقیقت به وجود بیاد سیالیت مایات یا خون متفاوت میشه، سرعت گردش خون کنتر میشه و ممکنه که عوارضش به وجود بیاد. اینا دو تا مقوله تقریبا جدا از همدیگه هستن و روش سنجششون هم کاملا با همدیگه فرق.
بذارید این شکلی اگر باز هم اشتباه کردم تصحیح بفرمایید. در واقع مسئله ظرف و مظروفه. وقتی در مورد فشار خون صحبت میکنیم داریم در مورد ظرف صحبت میکنیم و وقتی در مورد غلظت خون صحبت میکنیم در مورد اون چیزی که در ظرف هست، خون در اینجا و غلظتی که پیدا میکنه مربایی میشه،
مقاومت عروقی هست. آره، ولی آره. این در حقیقت سیالیت مایات بدن.
خیلی ممنونم از توضیحتون. گفتن که خسته نباشید. وقتی این دیگه کاملا بالینی این سواله، وقتی سرم رو به سمت راست میچرخونم موقع دراز کشیدن سرم گیج میره، نشونه چیه؟ آیا غلظت خون؟ با تشکر از برنامه خوبتون.
ممکن هستش که در اثر غلظت خون هم باشه، ولی احتمالش بالا نیست. باید حتما بررسی بشن از نظر گوش، باید کاملا ماینه بشن از نظر عروق، از نظر سیستم اعصابشون. یکی از علتی که خیلی کمتر هم میتونه مطرح بشه، چون به صورت موزه دارم میگم، وقتی یک طرف در حقیقت جابجا میکنن این حالت پیش بیاد، ممکن استش که خیلی نادر این مسئله مطرح باشه در مورد غلظت خون، ولی علتهای دیگه مطرح هستن که خیلی در حقیقت در صدر لیست قرار میگیرن که باید اینا رو بیان بررسی بکنن.
خیلی ممنونم. حالا میخواییم در این قسمت از برنامه‌مون خیلی میدانی سراغ یک آزمایش بریم، یک برگه آزمایشی که آقای دکتر لطف میکنن و برامون تشریحش میکنن. من فکر میکنم این تجربه خیلی خوبیه که یک بار در حضور یک دکتر حاذق برگه آزمایش رو بتونیم با هم تشریح بکنیم. آقای دکتر خیلی لطف میفرمایید. همکاران من یه آزمایش رو در واقع در اختیار دکتر قرار دادن و ایشون هم قراره برامون تشریحش کنن.
بله خواهش میکنم. آزمایشی که به من دادن مربوط به یک آقای 44 ساله‌ای هستش که در حقیقت احتمالاً یه سری علائمی داشتن مثل سردرد، سرگیجه، که رفتن یک سری آزمایشاتی رو انجام دادن. در آزمایشاتی که من الان دارم میبینم در حقیقت میزان هموگلوبین خونشون 17.7 هستش گرم در دسیلیتر و یک کمی هم پلاکتاشون کم شده، 134,000 هستش. گلبول های سفیدشون عدد قابل قبولی هستش و یک سری آزمایشاتی که در کنار آزمایشات خونشون انجام دادن، آزمایشات معمولی خونشون انجام دادن، یک کوچولوی اسیدولیک خونشون بالا هستش و میزان تریگلیسیرید خونشون افزایش پیدا کرده و بقیه آزمایشاتشون میتونیم بگیم که تقریبا در حد و حدود قابل قبول و طبیعی هستش. خب ما وقتی که یک فردی مراجعه میکنه، بعد از اینکه کاملا شرح حال ازش میگیریم و وضعیت کلیش رو میبینیم که ایشون در یک حدی هستن که ممکن هستش که تعریف غلظت خون براش در حقیقت در نظر گرفته بشه. خیلی به قول معروف مرزی هستش این آزمایشی که داده شده. من ترجیح میدم که یک بار دیگه این آزمایش رو تکرار بکنیم. توصیه میکنم که شب قبل از اینکه آزمایش رو بخوان انجام بدن، مایعات بیشتری استفاده بکنن و اون فاصله ناشتایی که براشون مطرح هستش، مایعات هم اگر در حد معقولی استفاده بکنم مشکلی نداره و صبح آزمایش میدیم. اگر آزمایش بعدی که دادم باز هم نشون دهنده غلظت خونشون باشه، ما در یک شرح حال کامل میایم ببینیم که آیا علت زمینه‌ای داره که بخواد اینو توجیه بکنه یا خیر. آیا فردی هستش که سیگار استفاده میکنه، دخانیات استفاده میکنه، آیا فردی هستش که در ارتفاعات داره زندگی میکنه و یا عواملی که ممکن هستش که تشدید بکنه این حالت ها براشون مطرح هستش یا خیر. توصیه میکنیم که این عوامل رو قطع بکنه. در کنار این مسئله ما میایم یه بررسی کامل تری هم انجام میدیم. اگر نتونیم یک علت ثانویه خوبی رو براشون پیدا بکنیم، شاید لازم باشه که یک سری آزمایشات خون تکمیلی براشون انجام بشه، یه سری آزمایشات ژنتیکی مثل جکیتو موتیشن براشون انجام بشه، یک بررسی تصویر برداری ممکن است انجام بدیم، ممکن استش که لازم باشه یه سی تی اسکن از ریه و مغزشون انجام بشه، سونوگرافی شکم لگن و یک بررسی قلبی، یک اکو قلبی انجام بشه. ما تمام اینا رو که کنار هم دیگه میذاریم، در نهایت به این نتیجه میرسیم که آیا این علتهای اولیه داره یا ثانویه. و بعد در این عزیزمون توصیه میکنیم که اگر غلظت خون داشته باشه و با توجه به این علائمی که داره، فست خون رو انجام بده، در فواصل مشخصی انجام بده که حالا این بستگی داره به وضعیت کلی ظاهریشون، وضعیت منظورم از ظاهری این است که چاق باشن، لاغر باشن، فشار خونشون چجوری هستش و شرایط عمومیشون، آیا سابقه بیماری قلبی دارن یا ندارن و این مقدار خونی که ما بخوایم ازشون بگیریم هم میایم مشخص میکنیم.
بله.
و بعد از این در یک فواصلی میایم مجددا براشون آزمایش درخواست میکنیم، ببینیم که این خونی که ما از ایشون گرفتیم تا چه اندازه مؤثر بوده، علائمش رو چقدر اومده برطرف کرده، در آزمایشات بعدی که اومده انجام داده تا چقدر میتونسته مؤثر باشه. خب الان ما تو فصل تابستون هستیم و گرما، توصیه‌ای که بهشون میکنیم این هستش که حداقل روزی 8 لیوان 9 لیوان آب بخورن، چون در فصل گرما با توجه به تعریقی که وجود داره میزان مایعات بدن ممکن استش که کم بکنه و وقتی کم کرد این غلظت خون خودش رو بیشتر میاد نشون میده، چه در آزمایشات و چه در علائم بالینی، یعنی افرادی هستش که ممکن هستش که تو زمستون بگن که خب ما در فواصل بیشتری ممکنه مثلا یکی دو ماه یک بار یه حالت این سردرد، سرگیجه، گیجی رو پیدا میکنیم، ولی در فصل تابستون ممکنه که هر هفته این اتفاق بیفته. به چه دلیل؟ به خاطر گرما، تحریق و از دست دادن مایعات بدن. این توصیه ها رو که براشون انجام دادیم، بعد تحت نظر میگیریم، بهشون توصیه میکنیم که حتما رژیم غذایی متعادلی داشته باشن، گوشت قرمز کمتر مصرف کنن. حالا گوشت قرمز که دارم میگم، من به عنوان مهمترین منبع در حقیقت آهن هستش، ولی خب ترکیبات دیگه‌ای که ممکن هستش که اینو زیاد داشته باشه، مثل سبزیجاتی که برگ‌های سبز تیره دارن، مثل اسفناج، باز هم توصیه میکنیم که یه مقداری کمتر مصرف بکنن. در کنار رژیم غذاییشون چربی رو حتما رعایت بکنن، فشار خون اگه دارن فشار خونشون باید کنترل بشه، و بعد از اینکه این رژیم غذایی رعایت کردن، مجددا میایم آزمایشات ازشون چک میکنیم، روش های درمانی رو که انجام دادیم دوباره براشون آزمایش میگیریم، و بعد میبینیم که وضعیتشون به چه صورتی هستش. اگه لازم باشه همین روش پیگیری رو ادامه بدیم، و یا در غیر این صورت از دارو براشون استفاده میکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحتون آقای دکتر. اگر موافق باشید بازم بریم سراغ پیامک‌ها، و البته یه سری اصطلاحات تخصصی هم این بین هست که اگر من زمانی اشتباه اکسان گذاری کردم شما ببخشید. گفتن که با سلام و احترام، خانم محمدی، محمد علی 36 سالشونه، ASR توی آزمایششون 41 و سقفش رو زده 22، یعنی خیلی بیشتر از حد. مشکل چیه؟ کمبود آهن و فریتین و آهن هم در آزمایش هم نشون داده شده، اینجوری نوشتن. حالا فکر میکنم شما بتونید اصلاحش هم بکنید.
ASR در حقیقت یک مارکر یا یک شاخصی هستش که نشون دهنده این هستش که در بدن التهاب وجود داره. ممکن هستش که فردی یک عفونت ویروسی داشته باشه، ممکنه یک عفونت تنفسی داشته باشه که باعث بشه که این ESRش افزایش پیدا بکنه. در کنار این مسئله، در افرادی که کم خونی هم دارن، ما به صورت طبیعی ممکن هستش که ببینیم این ESR اینها یه مقداری بالاتر رفته. وقتی که ESR رو میبینیم ما بالا هستش، میایم یک بررسی کامل انجام میدیم، میایم از نظر بعضی از بیماری ها، بعضی از عفونت ها مثل بیماری های روماتولوژیک، عفونت های خاصی که ممکنه وجود داشته باشه، و یا بعضی از بیماری های خونی هم بررسی میکنیم. توصیه که من بهشون دارم این هستش که باید ببینن دیگه، باید ببینن که آیا عفونتی داشتن این آزمایش رو دادن یا به چه صورتی بوده. میتونن به صورت دوره یک بار دیگه آزمایش رو بدن، ببینن که این در چه جهتی است، آیا افزایش داره پیدا میکنه یا کاهش.
بسیار خب، ممنونم. سلام، خسته نباشید. من غلظت خون دارم، آهن خونم 4 برابره یه خون فرد عادیه، باید چیکار کنم؟ عربی از نگفتن کجا؟
بله، ما یه بیماری رو داریم تحت عنوان بیماری هموکروماتوس، یعنی افرادی هستن که به صورت ژنتیکی و ارثی ممکن هستش که اینها میزان آهن خونشون افزایش پیدا بکنه. در این افراد ما بعد از اینکه اومدیم یک بررسی ژنتیکی کردیم، بعد از اینکه اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که این آهن عارضه خاصی نذاشته، میایم بر اینها هم فصل خون انجام میدیم. با فصل خون سعی میکنیم اینو به یک حدی برسونیم که هم آهنش کنترل بشه، هم میزان هموگلوبین و غلظت خونشون.
خیلی متشکرم. گفتن صبح بخیر، همسر من غلظت خون داره، آهن خونش 240، قرص والزودک HCT برای فشار خون مصرف میکنه، و دکتر برای غلظت خونش قرص اکتوسرک، امیدوارم درست گفته باشم، هفته یه دونه تجویز کرده. آیا همینا کفایت میکنه؟ با تشکر.
خب قطعا تحت نظر پزشک معالجشون هستن، باید ببینیم که میزان غلظت خونشون چقدر هستش، و بر اساس اون تصمیم گیری بشه که آیا صرفا درمان دارویی میخوان یا اینکه لازم هستش که فصل خونم انجام بشه. این مدار اطلاعات دقیق تری میخواد تا ما بتونیم دقیق تر در موردش صحبت کنیم.
بله متوجهم. هموگلوبین کم 11.4 برای خانم 41 ساله به چه علته و درمان مورد نیاز چیه؟
خب بحث کم خونی یک بحثی هستش که باید ببینیم که علتاش چجوری هستش. معمولا در یک خانوم مهمترین مسئله که هستش مسئله عادات زنانه هستش که ممکن هستش که مقدار آهن رو از دست بدن. ولی باید یه سری آزمایشات کامل انجام بشه ببینیم که وضعیت آهنشون دقیقا به چه صورتی هستش. معمولا آزمایشات فریتین هست، آیرون هست و TIBC که برای عزیزان انجام میشه و در کنارش یک سری از آزمایشات دیگه مثل آزمایشات قدرت، مثل بررسی عملکرد تیروید براشون انجام میشه و اینها رو ما باید بذاریم کنار هم دیگه تا ببینیم که علت این کمخونی ایشون چی هستش و بعد براشون درمان انجام میشه. اگر این مسئله در یک آقا بود و میزان آهن خونش واقعا پایین بود، ما باید حتما یک بررسی گوارشی هم در کنارش انجام میدادیم.
خیلی متشکرم. گفتن که CR پروتئین در آزمایش هم مثبته، مشکلی هست؟
CRPشون وقتی که بالا باشه اون هم یک مارکری هستش که نشون دهنده بعضی از عفونت ها و التهابات بدن هستش. باید ببینیم علائم عمومیشون چی هستش، علائم بالینیشون چی هستش، در چه شرایطی این آزمایش رو دادن و اون وقت باید بررسی بیشتر انجام بدیم تا اینکه بتونیم علتش رو پیدا کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما یک دقیقه دقیقاً فرصت داریم و میخوام توی یک دقیقه اون نکته طلایی که در حوزه غلظت خون وجود داره و در موردش صحبت نشده رو برامون بگید.
بله، من در حقیقت علائمی که خدمتتون عرض کردیم و تمام این علائم هشدار بودن در حقیقت، اینا به مفهوم این نیستش که عزیزان ما این بیماری رو دارن. وقتی که این علائم وجود داشتش به پزشک باید مراجعه بکنن و اون کسی که باید تصمیم گیرنده باشه براشون قطعا پزشک معالجشون هستش. من توصیه میکنم که ذهنشون رو درگیر این مسائل به صورت منفی نکنن، اینو از بُعد مثبتش نگاه بکنن و اگر این علائم در اونها وجود داشتش حتما به پزشک مراجعه بکنن، برای اینکه هم بتونن اقدامات پیشگیرانه داشته باشن و اگر لازم باشه براشون درمان انجام بشه که انشالله همیشه در سلامت باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. در پایان یه بار دیگه باید عرض کنم که هوش مصنوعی توی همه حوزه ها هنوز اونقدر توانمند نیست که بهش اعتماد بکنیم. حتما به پزشک مراجعه بکنید اگر مسئله‌ای داشتید. در خدمت دکتر علی آرش انوشیروانی، فوق تخصص خون و آنکولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بودیم. کافه سلامت رو شنیدید. خدا نگهدار تا فرصت بعد.
بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای زودم، چای هلی، چای زودم، چای هلی، چای صوفیا،
چای هلی زوددم.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
سلام.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همه‌شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن رو چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
روشن. طبق گزارش شرکت توانیر در روز 19 تیر مصرف برق کشور به 72 هزار مگاوات رسید، نزدیک به سقف تولید برق ایران. این یعنی شبکه برق در آستانه هشدار جدیه و ما واقعا میتونیم کمک کنیم که خاموشی‌های گسترده اتفاق نیفته. طبق بررسی‌ها و گزارش شرکت توانیر، فقط با اجرای مدیریت مصرف در ادارات تونستن 14 هزار مگاوات از ناترازی برق رو جبران کنن. حالا تصور بکنید ما میلیون‌ها خانواده با یه تغییر کوچک چه تأثیری میتونیم بذاریم. صرفه‌جویی فقط یه کار اقتصادی نیست، یه وظیفه جمعیه برای حفظ ثبات برق. یه تصمیم ساده است اما اثرش برای همه ماست. برق رو هوشمند مصرف کنیم.
صدای شهر.
صبحتون بخیر باشه. دانش آموزان هم میتونن مثل رانندگان سرویس مدارس در سامانه سپند ثبت نام بکنن که البته زمان ثبت نامشون به پایان رسیده و تاکسیران ها هنوز فرصت دارن که ثبت نام کنن. علاوه بر تاکسیران ها، راننده های دیگه هم میتونن برای سرویس مدارس در سامانه سپند ثبت نام کنن.
ترافیک
در حال حاضر معابری که خدمتتون میگم ترافیکشون سنگینه. خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان جیهون، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید زین الدین از بزرگراه امام علی تا خیابان پاسداران، مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از خیابان کرمان تا پل سید خندان، مسیر شرق به غرب خیابان جانبازان از محدوده خیابان اثناعشری تا میدان سبلان و شرق به غرب خیابان انقلاب از میدان امام حسین تا پل چوبی و در ادامه مسیر از پل روشندلان تا میدان فردوسی و شمال به جنوب بزرگراه امام علی از خیابان دماوند تا خیابان خاوران و همینطور جنوب به شمال بزرگراه شهید نواب صفوی از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید.
آقا سلام.
سلام.
وقت شما بخیر.
وقت شما بخیر.
چند سال راننده اید؟
تقریبا یه 10 سال میشه.
خب با تجربه هستید. معمولا اتوبان ها سرعت شما چقدره؟
من سرعت زیاد نمیرم، خیلی برم 80 تا.
کدوم اتوبان تردد میکنید؟
امام علی.
80 تا واقعا میرید؟ یعنی نشده با سرعت بالا برید؟
توی این اتوبان به نظر خیلی خطرناکه از 80 تا بیشتر برید، چون بی آر تی داره، یکی اتفاق حواسش نباشه میزنه به عابر پیاده یا وارد ایستگاه اتوبوس که یه دفعه 100 نفر 200 نفر 50 نفر آدم اونجا، خیلی خطرناکه.
من میخوام در مورد اون عدد سرعت از شما بپرسم. گاهی 80 تا یه سری جاهای 110 تا مناسبه؟
این اتوبان اون موقع که تاشم میساختن واسه اون سال جمعیت تهران کم بوده، الان جمعیت تهران اون سالی که ساختن تا الان جمعیت دو برابر شده، یعنی باید احتیاط بیشتر و بیشتر بشه.
آها، یعنی چون شلوغ‌تر شده سرعت باید پایین‌تر باشه.
تردد خب بیشتر میشه، خب یکم بخواد سرعتش زیاد بره تراکم ماشین بیشتر، خطر تصادف بیشتر میشه، باید سرعتش کمتر باشه.
آقا خیلی ممنونم، محبت کردید، خدا نگهدار.
خواهش.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
استدیو صدای شهر
تهران. صدای شهر
88 82 30 1.
صدای شهر.
شما شهروندان هم که در سطح شهر در واقع رانندگی میکنید میتونید نظراتتون رو به ما بگید. در بزرگراه ها اگر تردد دارید بگید که سرعتی که برای بزرگراه ها در نظر گرفتن آیا منطقی هست، مناسب هست یا خیر، و اینکه اگر در جایی از بزرگراهی که تردد میکنید نقاط حادثه خیزی میبینید یا مشکلی باش مواجه میشید میتونید اون رو به ما اطلاع بدید. 88823001 شماره تماس صدای شهر رادیو تهران. در مورد اجرای طرح کنترل میانگین سرعت در بزرگراه ها هم نظر خودتون رو به ما بگید.
شما صدای شهر رو
شنیدید. قرار هست که تا پایان سال تابلوهای راهنمای رانندگی تهران اصلاح بشن. این خبر رو مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران اعلام کرده. شما شهروندان اگر در نقطه‌ای از شهر تابلوی رو مشاهده می‌کنید که جانمایی مناسبی نداره یا داره اشکال در اطلاع رسانی هست و یا معابری هست که نیازمند نصب تابلوی راهنمایی و رانندگی هست، لطفاً اون رو به ما اعلام کنید. 88823001. در مورد موضوع امروز هم که اجرای طرح کنترل میانگین سرعت در بزرگراه‌ها هست میتونید مشارکت کنید و نظرات خودتون رو به ما بگید، به خصوص در بزرگراه آزادگان که یکی از پرحادثه ترین و حادثه خیز ترین بزرگراه‌های شهر تهرانه. درود بر شما و ممنون. تا بخش بعد.